Так, хабар.
فعالیت 130 شرکت در ارتقاء کیفیت تخم مرغ. رئیس سازمان دامپزشکی: عمر و ماندگاری تخم مرغ بدون شناسنامه 1/5 تخم مرغ بسته‌بندی شده و دارای شناسنامه است. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، آقای رفیعی پور رئیس سازمان دامپزشکی در بازدید از یکی از شرکت‌های صنایع تبدیلی و بسته‌بندی تخم مرغ با اشاره به اینکه طرح ملی ارتقاء سلامت و کیفیت تخم مرغ در سال 82 کلید خورد گفت همکنون 130 شرکت بسته‌بندی تخم مرغ در طرح ملی ارتقاء سلامت و کیفیت تخم مرغ مشارکت دارند. در این طرح وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت بهداشت، سازمان دامپزشکی و اتحادیه‌های مرتبط با تخم مرغ مسئولیت دارند و در آن همه مراحل از مبدأ پرورش مرغ تخمگذار تا مرحله عملآوری و مراکز عرضه، رصد و بررسی می شود. از اینکه با رادیو اقتصاد همراه هستید بسیار سپاسگزاریم.
ای رودهایت ره سپاران رسیدم و از شوق پیوستن به دریا بیقراران، میخوانم آوازی برایت عاشقانه، همراهیم با رعد و برق و باد و باران. ایران 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 ایران.
خیلی خیلی متشکرم که ما رو میشنوید. اقتصاد هنر رو بشنوید از رادیو اقتصاد.
آنچه تقدیم شما می شود گفتگویی است درباره اقتصاد هنر و مشخصاً اقتصاد هنر در حوزه شعر معاصر و بررسی نقش رسانه‌های نوین در تولید و نشر آثار جدید در کنار بررسی هزینه‌های نقد آثار شاعران که از شما دعوت می‌کنیم شنونده این برنامه از رادیو اقتصاد باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب خدمت شما. از اینکه این برنامه و این شبکه رو انتخاب کردیم خوشحالیم و خوشحالی خودمون رو نه کتمان میکنیم نه پنهان. امیدواریم که تا آخر برنامه در خدمت شما باشیم. بر سر آنیم که در ارتباط با شعر معاصر صحبت بکنیم با حضور دو کارشناس محترم و میز نقدی که انشاءالله وجود خواهد داشت و ما در خدمتشون خواهیم بود.
پیش از شناخت ظرفیت‌ها و آسیب‌های شعر معاصر، باید شعر معاصر را شناخت و پیش از شناخت آن، باید دانست که شعر معاصر ما چه دوره‌هایی را طی کرده و یا شامل چه دوره‌هایی می‌شود. دوره‌هایی که اینک جمعاً بیش از 100 سال بر آن گذشته است. در واقع از آغاز دوره مشروطه که ادبیات ما به لحاظ محتوایی سعی در تغییر خود داشته، شعر معاصر آغاز می شود. یعنی از دوره شاعرانی نظیر علامه دهخدا، نسیم شمال، محمد تقی بهار، عارف قزوینی، ایرج میرزا و دیگران تا دوره بعد که دوره پروین اعتصامی است و دوره بعد از او که کسانی چون رهی معیری و شهریار و دیگران پا به عرصه می‌گذارند. دوره‌ای که ظهور فرهنگ و ادبیات رادیویی بعد از تأسیس رادیو که بیشتر با محوریت موسیقی بروز می‌کند بسیار تأثیرگذار است. البته سلسله شاعران نامبرده که بیشتر خواستار تغییر و تحول محتوایی‌اند خود متصلند به شاعرانی نظیر میرزاده عشقی، ابوالقاسم لاهوتی و بعد از آنان شمس کسمائی و تقی رفعت که بیشتر در پی تحولی ساختاری هستند و فرمگرایند. تحول عظیم و انقلاب ادبی نیمایوشیج نیز معاصر محسوب می شود. انقلابی که بعدها به همت و اشعار شاگردان نیما خود به جریان نیمایی تبدیل می شود و به لحاظ ادبی بزرگترین تحول معاصر را رقم می زند. انقلابی ادبی که در خود شاخه های شعر نیمایی میانه رو و تند رو و حتی ضد خود را می پروراند. یعنی از جریان شاعران نئوکلاسیک که به شاعران میانه و میانه رو معروفند تا جریان های نظیر خروس جنگی، موج نو، شعر دیگر و شعر حجم تا شاید حتی شاخه های کوچکتری نظیر شعر چریکی و غزل نو که البته بعدها شاخه‌ای تنومند شد و بعد از انقلاب ابعاد و برگ و باری دیگر نیز گرفت. جریان‌های نامبرده نه در نسبت با خود بلکه در نسبت با جریان شعر نیمایی از منظر بسیاری از بزرگان شعر و ادبیات آسیب و انحراف محسوب می‌شوند. اگرچه از منظر بسیاری دیگر خود از جریان‌های طبیعی در شعر و جریان شعر نیمایی به حساب می‌آیند. یعنی بسیاری از صاحب نظران، اخوان سالس، احمد شاملو، فروغ فرخزاد، سهراب سپهری، منوچهر آتشی و امثال ایشان را پیروان اصیل شعر نیمایی می دانند که سازنده ی جریان اصلی شعر نیمایی اند. در حالی که جریان شعر میانه را که شاعرانی چون فریدون مشیری، نادر نادرپور، سیاوش کسرایی و هوشنگ ابتهاج از سازندگان آنند، و نیز جریان موج نو و شعر دیگر و شعر حجم که شاعرانی چون احمد رضا احمدی و بیژن الهی و یدالله رویایی از سازندگان آنند، و نیز جریان خروس جنگی که هوشنگ ایرانی و جریان غزل نو که شاعرانی چون منوچهر نیستانی، حسین منزوی و سیمین بهبهانی سازندگان و جریان سازان آن هستند، از جمله انحراف‌هایی می‌دانند که سبب آسیب رساندن به جریان اصیل نیمایی شدند. در ارتباط با شعر سپید نیز بسیاری آن را ادامه طبیعی شعر نیمایی می‌دانند، خاصه آنکه نیما نیز با شعر بی‌وزن مخالف نبود، اما معتقد بود زمان ظهورش را باید به عقب انداخت. در ارتباط با شعر انقلاب نیز باز بسیاری به لحاظ معاصر بودن و معاصر نبودن بر دو عقیده‌اند. عده‌ای برانند که شعر انقلاب به لحاظ ادبی شعر بازگشت است، بازگشت به قالب‌های کلاسیک و احیای آن، از این رو بازدارنده ی جریان اصیل نیمایی است، و عده‌ای در مخالفت با آن شعر انقلاب را به لحاظ ادبی احیا کننده ی قالب‌های کلاسیک می‌دانند که در کنار نوآوری‌های خود و نیز در کنار تأثیرپذیری‌هایش از شعر کهن و کلیت شعر معاصر، آن را از روح شعر و جریان نیمایی خالی نمی‌دانند.
کارشناسان محترمی که در خدمتشون هستیم، استاد مصطفی محدثی خراسانی، شاعر و یه زمانی هم مدیر مسئول مجله شعر و روزنامه نگار، در خدمتتون هستیم. سلام، عرض ادب، خیلی خوش اومدید.
سپاسگزارم. منم عرض سلام دارم خدمت شما و جناب کاردر عزیز. امیدوارم که گفتگوی خوبی داشته باشیم.
و جناب آقای مرتضی کاردر عزیز، شاعر و منتقد ادبی.
سلام عرض می‌کنم.
بر روزنامه نگار، خیلی خوش اومدید، در خدمتتون هستیم.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما جناب اکرمی و خدمت جناب محدثی.
یکی از جاهایی که شعر رو میتونه معرفی بکنه کتاب‌های درسی و ارزم به حضورتون دانشگاه‌ها هستن. رابطه دانشگاه و شعر معاصر کجاست؟
دانشگاه‌های ما اساساً همیشه دست کم 30-40 سال از جریان شعر معاصر عقب بودن. این رو نمیتونیم انکار کنیم.
این به نظر شما خوبه؟ یعنی ناگزیره
یا نه؟ هست. نه، یعنی همه دنیا ممکنه چنین وجوهی باشه، ولی به هر حال هر دانشگاهی باید بخشی داشته باشه برای ادبیات معاصر خودش. میدونین ما حتی در مهمترین دانشگاه‌های خودمون، مثلا دانشگاه تهران، آدم‌هایی رو داریم که هنوز شعر نو رو به رسمیت نمی‌شناسن، یعنی کاملا استاد سنتین. حتی اونایی که به رسمیت می‌شناسن هم خیلی وقت‌ها تا یه جایی پیشتر نمیان. یعنی مثلا ما ببینیم باز این فاصله اگر دهه 40 رو حساب کنیم، مثلا تا دهه 40 میان، تا اخوان میان، تا سهراب و فروغ میاد، بعد از اون 50 سال فاصله است، 55 سال فاصله.
یعنی
است.
یعنی همیشه با زنده‌ها از مرده‌ها حرف می‌زنن.
واقعا همینطوره. بعد ما چقدر مگه متن درسی داریم در دانشگاه ها که درباره ادبیات معاصر حرف بزنه، یا اصلا درباره شعر امروز مگه ما چند تا متن داریم که بتونیم بگیم اینها متن‌های مرجع شعر امروز هستن؟ چند نفر درباره شعر امروز کار کردن؟ یعنی این مشکل وجود داره تو کتاب‌های درسی بهتر از اون.
یعنی کی باید کار کنه؟ همون استاد باید کار کنه دیگه.
خب دیگه، یعنی به هر حال الان این اتفاق نمیفته دیگه.
این اشکال از ادبیات معاصره یا اشکال از استادان، اشکال از برنامه‌ریزی دانشگاه، اشکال کجاست به نظر شما که یه منتقد حوزه ادبیات هستید و یه روزنامه‌نگار صفحه ادبیات یه روزنامه؟
ببینید به هر حال استاد دانشگاه ما توجهی به جریان‌های معاصر نداره، این رو باید بپذیریم. یعنی استاد میاد به هر حال، یه استاد میاد متن‌های کلاسیکی رو تدریس می‌کنه، یا اگر متن‌های یه ذره امروزی‌تر باشن، این متن‌ها هم باز میگم با 30-40 سال فاصله زمانیه، دانشگاه باید توجه کنه. ببین حتی همین هیچ وقت جریان‌های پیشرو در دانشگاه جا نداشتن، الان شاید میشه گفت که شرایط حتی بدتر هم شده، یعنی فاصله ها بیشتر شده. ما الان چند تا استاد داریم که واقعا در حوزه ادبیات معاصر، در مثلا ادبیات 30 سال اخیر کار کرده باشن و استاد دانشگاه باشن. مثلا فرض کنیم دکتر محمدرضا روزبه، آقای مصطفی علیپور، دو سه نفر هستن که سرجم کار کردن، متن درسی تولید کردن. ما اگه به عنوان متن درسی بخوایم نگاه کنیم، خب واقعا متن کم داریم و توجهی نشده.
استاد مهندسی، نظر شما چیه؟
ولی من تصورم اینه که نظام در واقع فرهنگی و آموزشی ما برنامه‌ای نداره برای این حوزه ها. اون هوشمندی لازم و تمهیدات لازم برای این کارها چیده نشده. ببینید ما الان
شما خودتون یه زمانی مسئول گروه شعر، نمیدونم انجمن شعر دانش آموزی وزارت آموزش پرورش بودید. از شما پرسیدن که چه شعری در کتاب درسی باشه یا نباشه، چه دوری باشه؟
نه نه، من در ادامه صحبت‌های کاردر بحثم این بود که ببینید ما یه زمانی مثلا همون اساتید دانشگاه‌های ما خودشون مجلات ادبی رو میچرخوندن در کشور، حالا دهه‌های مثلا نمیدونم 30-40 مجله سخن بوده، مجله یغما بوده. خب این مجلات خودشون پل پیوند جریان‌های ادبی اون روزگار بودن و دانشگاه‌ها بداهتن به ذهنم رسید الان.
بله.
این چیزا الان نیست، یعنی الان کاملا یه فضای محصوری اون طرف ما داریم به اسم دانشگاه، یه فضای جامعه ادبی هم این طرف داریم. حالا اگه احیانا علاقمندی وسط پیدا بشه که در واقع بتونه پل پیوند این دو فضا بشه، نگاه دانشگاه های ما همونطور که آقای کاردرم گفتن هنوز نگاه تاریخ ادبیاتیه به حوزه
شعر. آقای مهندسی، این نگاه نظام آموزشی مثل نگاه دانشگاه. ببینید مثلا در آموزش پرورش هم الان بسیاری از شعرهای جوان 40 ساله الان، خب سن من و شما قد میده دیگه، اینها دانش آموزانی بودن که تو جلسات شعر بودن، چالش هایی داشتن و الان اون جلسات اصلا کلن آموزش پرورش چیزی به نام شعر، چیزی به نام ادبیات دانش آموزی رو فراموش کرده، یعنی اصلا وجود نداره. خب بعد این اتفاق چجوری میخواین شما 20 سال دیگه شاعر در این مملکت وجود داشته باشه؟ چجوری میخواین شعر خوب؟ الان بسیاری از شاعرانی که ما در حال حاضر داریم معلمای ما هستن و بسیاریشون دانش آموزایی هستن که خب افرادی مثل آقای مهندسی، آقای علیپور، نمیدونم خیلی دیگه در جلسات شعر دانش آموزی پرورش دادن. اصلا نظام آموزشی انگار چیزی به نام شعر رو، شعر معاصر رو خیلی قبول نداره.
من نظام فرهنگی کشور رو گفتم که نظام آموزشی هم بخشی از اون میشه. این نظام کلا در واقع هوشمندی لازم رو برای این کارها نداره.
آقا ما یه قائم مقام وزیر برای شعر داشتیم ها.
بله، این تجربه که شما الان گفتین رو خوبه من این مقداری عرض بکنم که الان سرمایه ادبی سن و سالهای آقای کاردر، آقای مهدی سیار، آقای گروس عبدالملکیان، این سن و سالها، علیرضا سپاهی مثلا، اینها همشون، محمد رمضانی فرخانی مثلا، اینا همه کشف شده ها و پرورش یافته های همون دوران طلایی و باشکوهی هستن که امور تربیتی آموزش پرورش فعالیت های جدی و هدفمندی رو در حوزه شعر انجام میداد، کانون های شاعران و نویسندگان. اون تجربه ارزشمند رو به جای اینکه قدر بدونن، شاخ و برگش بشن، تکامل بهش بدن، ناگهان میبینیم که محو میکنن.
خب چرا این
تجربه مجله شعر رو که من خودم خب یه دوره سردبیرش بودم، مجله که 20 سال سابقه انتشار داشت، این رو به جای اینکه روز به روز در واقع نظام فرهنگی ما به سمت تکامل این بره، ناگهان میاد از ریشه میزنه و اینو قطع میکنه.
آقای مهندسی، ما این الان شما یه آسیب اشاره کردیم، درسته میگیم این آسیبه. اگه بخوایم
همین مجله شعر آخه پل پیوند اساتید دانشگاه بود به جامعه شعری،
این الان چرا این اتفاق نمیفته؟ این مجله رو تا جایی که من میدونم در حوزه هنری چاپ میشه. الان مگر چاپ یک مجله در حوزه هنری چقدر هزینه داره؟
خب هزینه‌اش به اندازه در مقابل کار دیگه که میکنه
به اندازه هزینه یک کارمند معمولی در ما هست؟
نه نه نه.
خب ما مثلا 1000 تا کارمند داریم، میشه 1001 کارمند. ببینید پس بحث پول خیلی مطرح نیست، بحث این که اصلا توی انگار انگیزه ای نیست. انگار
عرض کردم من نظام فرهنگی ما اصلا برنامه‌ای برای چیزا نداره، هوشمند به اندازه لازم نیست. همین کارهایی هم که میشده و میتونسته این پل پیوند باشه و این فضاهای میانی رو ایجاد بکنه بین ادبیات شعر معاصر و دانشگاه‌ها، به جای اینکه اینا تقویت بشن روز به روز
آخه چرا مثلا ببخشید امور تربیتی یک امور تربیتی دیگری شده؟ امور تربیتی همون امور تربیتیه. خب و نظام آموزشی هم که همونه، ادبیات هم که ادبیات انقلابه. چطوری شده که یه زمانی این همه شما همین شعرهایی که نام بردید، من حالا افراد دیگری هم میتونم
زیاد فرامان،
آقای مهدی فرجی، آقای که خیلی هم میتونم بگیم دیگه. خب چطور شده الان این اتفاق نمیفته؟ آیا مثلا امور تربیتی چه کار دیگه میکنن؟
یه نکته دیگه این که ببخشید من در ادامه فرمایش مهندسی بگم، گاهی وقتا یه اتفاقهای خوبی افتاده. مثلا ما ببینیم در دوره‌ای که حالا آدم‌هایی که ادبیات معاصر رو می‌شناختن و تخصص لازم رو داشتن در شورای تدوین کتب درسی بودن، بخش‌هایی از شعر معاصر، داستان معاصر، متن‌های معاصر اومده.
مثلا این حداقل کاری بوده که می‌شده بکنن،
حداقل کاری می‌شده انجام داده. یعنی مثلا فرض کنید که آقای دکتر سنگری بوده، آقای میرجعفری بوده، دیگران بودن، متن‌های اومده، اینا هم دوباره در طول این سال‌ها برداشته شده، متن‌های ضعیف‌تر جایگزین شده، بزرگان شعر معاصر ما از کتاب‌های درسی حذف شدن. خب این فاجعه است دیگه.
آقای کاردر عزیز، ما یه زمانی یه صفحه‌ای داشتیم به نام بشنو از نی، در واقع بلندگوی شعر معاصر یعنی همین بچه های این دوره بود. صد رو زیر این صفحه هم صفحه روزنامه اطلاعات بود اگر اشتباه نکنم، با قطع درشتش همه شعر بود و همه شعرها منتظر بودن آقای قزوه که این صفحه رو در میره. آقا شما مسئول صفحه ادبی روی یک روزنامه کثیر الانتشاری هم هستید، یا حداقل تو اون صفحه دارید کار میکنید، در روزم یه صفحه دارید با 15-16 عنوان مطلب از نقاشی و صنایع دستی و چی و چی و چی بگیرید تا شعر. خودتون چقدر واقعا به شعر معاصر توجه میکنید تو این صفحه؟
ببینید
من نقد رسانه ها رو میخوام بگم.
نه فرمایشتون درسته. ببینید صرفا توجه من به تنهایی شاید کفایت نکنه، یعنی نکته اینه که نگاه به شعر
من نمیخوام خدایی نکرده،
نه
من شمای نوعی رو میگم،
نگاه به شعر باید
شاید من توی روزنامه دیگه ای کار میکنم، میخوام میگم که این قضیه چراست. یا مثلا تو یه مجموعه مثل صدا و سیما ما چند تا برنامه شعر معاصر داریم، شاید چندین برنامه سینما داشته باشیم، چند تا برنامه شعر معاصر داریم. فکر میکنم اگر مستقیم به شعر بپردازد همین برنامه باشه. خب چرا این اتفاق میفته؟
ببینید توجه به شعر کلن کمه دیگه، یعنی نگاه به شعر معاصر اساساً نگاه مثبتی نیست. حتی ترجیح میدن که اگر مثلا قراره بپردازیم ما به شاعران کلاسیک بپردازیم، دوباره بازخوانی های شعر شاعران کلاسیک باشه. توجه به شعر معاصر و نوع نگاه به شعر معاصر همواره با تردید همراه بوده.
چرا؟
یعنی چه در دانشگاه، چه در آموزش و پرورش، چه در حتی مطبوعات ما، یعنی این بحثه، یعنی چون ذهنیت ما نسبت به شعر ذهنیت کلاسیکیه، خیلی وقتا به شعر، به جریان‌های روز شعر به نظرم به دیده تردید نگاه می‌کنه.
این جریان کلاسیکی یعنی چی؟
یعنی اساساً حافظه تاریخی ما سعدی و حافظ و مولوی و نظامی رو فقط به عنوان شاعر به رسمیت میشناسه. حتی وقتی شعر معاصر میگی خیلی وقتا واکنش عموم مخاطبان اینه که حالا اون شاعر مثلا مدیری باشه که من میگم عموم مخاطبان، اینه که قشنگه ولی شعر نیست. یعنی اساساً الگوی ذهنی ما اینجوری شکل گرفت که ما اون رو شعر بدونیم. برای همین هنوز فکر میکنم که این آشتیه اتفاق نیفتاده خیلی جاها، یعنی لااقل حتی اگر به ظاهر اتفاق افتاده در ناخودآگاه ما این چنین ذهنیتی هست که اینها شعر نیستن.
آقای کاردر، ما 20 سال پیش در تمام روزنامه ها صفحه ادبی داشت.
بله.
اینا همون مدیرها هستن.
بله.
اینا که از اونها مدرن ترن که، چطور شده الان چرا ندارن؟ یعنی واقعا نمیشه گفت که به اصطلاح ذهن مدیره، مدیر همون مدیرهای دیروز، مدیرهای امروز، مدیرهای امروز که از مدیرهای 20 سال پیش که باید یک کمی منور الفکر باشن، بروزتر باشن دیگه. من یک کمی سخته برام که بپذیرم واقعا مدیرها. میگم مثلا ما الان آیه بهمن صالحی عزیز خدا رحمتش کنان، آیه پروفسور رضا خدا رحمت، اینو فوت کردن، چقدر ما تو روزنامه اینا برداختیم. حالا اگر یه سینما، بلان مثال میگم، بچه های سینما رو چه شما جا دارن، یک هنر پیشه فوت میکن، صفحه شما پر میشه، چطور شده اکثر هنر پیشه ها هر روز رو اکس یک روزنامه هاست، یک اکس شاعر نیست؟ این چه اتفاقی افتاده؟ مایی که ادعا میکنیم شعر هنر اولین مملکت هست،
درسته؟ یعنی هیچ وقت این اتفاق نیفتاده که یک شاعر بیا تیتر یک روزنامه بشه. واقعا یا همون بهمن صالحی که میگین تقریبا در سکوت رسانه های ادبی این آدم درگذشت و خب یکی دوتا مطلب کلن دربارش نوشته شد.
قطعا نقش همین صدا و سیمای ما از همه مؤثرتر بوده در چهره شدن خیلی از اونها و در واقع در قوار رفتن بسیاری از چهره های دیگر. میتونسته نقش آفرین باشه با ظرفیت بسیار حیرت انگیزی که شعر داره برای برنامه سازی. الان صدا و سیما نگاهش به شعر فقط همین برنامه مشاعره است دیگه، یعنی فکر میکنه نهایتاً
برنامه ادبی نیست،
یعنی نهایتاً از شعر میشه اینطوری استفاده کرد، در صورتی که شعر اینقدر ظرفیت داره برای در واقع دستمایه برنامه‌های متنوع و مردم محور و جاذب برای مخاطب باشه که خب قطعاً اگه میدان باز بشه، عرصه پیدا باز بشه، ذهن‌های خلاق در این حوزه بیان و فعالیت بکنن، میتونه در واقع خیلی مؤثر باشه برای نفوذ بیشتر شعر، دیده شدن بیشتر شعر. و بالاخره ما چی میگن سلیبریتی شاعر هم مثلا یه روزی داشته باشیم تو این کشور.
آقای مهندسی، ببینید شما جلسات شعر رو اداره میکردید و اونجا نقدها بیرحمانه و جدی و دوستانه بود.
دوستانه این مهمه. خب
بیرحمانه، جدی و دوستانه. در فضای امروز این نقدها نیست. بیشتر نقدهای تمجیدی، تعریفی، توصیفیه. یه نقدی که بیاد نقاط ضعف و قوت یک شعر رو بیان بکنه، اول قوتاش رو بیان بکنه، چون جدا کردن سره از ناصر است، بعد ضعفش رو. چرا این اتفاق افتاده؟ آیا ما از جلسات فرض کنید خانه آقای فرخ رسیدیم به جلسه وزارت ارشاد و جلسه 2,000,000 تومانی شهرداری اینجوری شده یا نه اتفاق دیگری افتاده؟ آقای کاردار در خدمت شما هستیم.
بفرمایید. ببینید حالا این نکته‌ای که آقای بهرامی تو صحبتاشون گفتن، خب ترمای فاجعه است دیگه. یعنی به هر حال شهرداری که زمان میومده کنگره برگزار میکرده به اسم شب‌های شهریور اواخر دهه 70 اوایل دهه 80 که بسیاری از چهره‌های ادبی جوان از اون کنگره معرفی شدن،
مجافرین بود، انگیزه بخش
و بله دقیقاً، و بسیاری از شاعران معاصر ما کارگاه برگزار می‌کردن، کارگاه‌های با سابقه زیاد. مثلا آقای شکارسری کسی که سال‌های سال در فرنگسرای خاوران، فرنگسرای عرصباران کارگاه برگزار کرده، بسیاری از آدم های امروز محصول اون کارگاه ها هستن. خب به نقطه ای میرسه که میگم، یعنی نگاه به شعر همیشه نگاه تزیینی بوده، نگاه دست اولی نبوده. گفتن اگر فضا بود حالا شعر هم باشه. یعنی واقعا من فکر میکنم خیلی وقتا جهت پر کردن فضا، پر کردن برنامه، به جایی میرسیم که الان فرهنگستان فرهنگسراهای ما میگن که نه، اگر ما اگر قرار شما جلسه برگزار کنید این مبلغ رو باید پرداخت کنید. فقط یه نکته بگم آقای مهندسی، ببخشید، این مسئله اندیشه که مطرح میشه باز از تلقی کلاسیک ما نسبت به شعر ناشی میشه. به خاطر اینکه اساسا شعر امروز یک شعر تصویرگراست، شعر زندگی روزمره است، زبانش زبان روزمره است. ما اگر با همون ابزارها و با همون معیارهایی که شعر کلاسیک رو ارزیابی میکنیم بریم به سراغ شعر امروز، من فکر میکنم که خیلی وقتا دست خالی برمیگردیم.
آیا شعر کلاسیک بخشی از شعر امروز نیست؟
نه
نیست. آقای مهندسی در خدمت شما هست.
چرا؟ به نظر من بخش عمده ای از شعر امروز هست. اون برای اون جاهایی که ما امیدی به در واقع تداوم پیشینه ها و پشوانه های شعر فارسی داریم، البته من تعصب رو قالب خاص ندارم ها، ولی اون روح شعر فارسی امروز به نظرم کماکان جاری و ساری است در قالب های مختلف. البته
نه، من سوال رو بعد متوجه شدم. من فکر کردم میگین شعر کلاسیک ما تا امروز امتداد پیدا کرده.
نه.
و این قابل دفاع به نظر من شعر معاصر و امید به رستگاری هم در قالب‌های کلاسیک امروز هست، هم در قالب‌های تثبیت شده، چون قالب‌های عجیب غریب فراوان ما داریم، ولی انگشت شمارن اونهایی که از بوته زمان گذشتن و تثبیت شدن و میشه اونها رو به عنوان قالب‌های تثبیت شده شعر فارسی تذیرم.
ممنونم آقای مهندسی عزیز، ممنونم آقای کاردر از اینکه تا این ساعت با ما همراه بودید. سپاسگزارتون هستم و ناگزیرم از شما خوبان خداحافظی بکنم همراه مهمانان عزیز.
سهم تبرک از آینده، تلاش برای پیشرو بودن، رهبری بازار و ایجاد اشتغال مولده. خدا را شاکریم که سالهاست توی بورسیم و سهم تبرک از بازار صنایع غذای ایران شما عزیزان هستیم. توی بورس باشیم. تبرک، گروه کارخانجات تبرک.
یه آب میوه میخواستم.
کی باشه؟